در پی حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان، بهای جهانی نفت افزایش یافت.
بخشی از این افزایش قیمت روانی است.
قانون صنفی معلمان ایران محاکمه 3 تن از معلمان در روزهای آینده را محکوم کرد.
در سال 1401 هم علارغم این برخوردهای امنیتی اعتراضات معلم‌ها ادامه خواهد داشت.
و مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار میادین ورزشی. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های دیگر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی حمله مجدد حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، بهای جهانی نفت خام و برنت افزایش یافت. این در حالی است که پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بهای نفت به بالاترین میزان در 8 سال گذشته رسیده. با هم بشنویم تحلیل احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد رو در این باره.
در چنین مواقعی معمولاً اون چیزی که ابتدا رخ میده یک شوک و تکانه روانی به بازار نفت، قیمت‌ها رو به بالا سوق میده. منتها اگر دلایل بنیادی هم وجود داشته باشه، یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا و مصرف اینها هم قیمت‌ها رو به بالا سوق بدن، طبیعی است که قیمت‌ها بالا میمونه. در به اصطلاح این مدتی که دولت روسیه حمله کرد و تجاوز کرد بخواد که اوکراین، ما شاهد این نوسان بودیم. خبرهای بد که می آمده قیمتها بالا می رفته با خبرهای خوش، مثلا مربوط به نوعی صلح یا گفتگو برای صلح، قیمتها دوباره پایین می رفته. بنابراین این تایید می کنه که بخشی از این افزایش قیمت روانی است. منتها باید دید که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. برخی از ظرفیت‌هایی که در بازار نفت هست به طور کامل هنوز متحصل نشده، محقق نشده. فرضاً ونزوئلا میتواند با افزایش تولید نفتش، یا فرضاً کشورهای مثل لیبی یا خود ایران میتونن با افزایش تولید نفت صادرات اون قیمت‌ها رو متعادل بکنن و پایین بیارن. منتها تا وقتی این کشورها هنوز نفتشون رو به بازار نیاوردن، طبیعی است که ما شاهد این نوسان‌ها خواهیم بود و با انتشار اخبار بعد طبیعی است که این نوسان‌ها رو به بالا خواهد بود. اون چیزی که ارزیابی میشه از سوی مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا فرضاً بانک جهانی و همچنین محققان، گفته میشه که با افزایش قیمت نفت البته سایر قیمت ها هم تأثیر میپذیره و ما شاهد یک تورم خواهیم بود که منشأش بازار انرژی خواهد بود و از اون جهت که کلیه کالاها و خدمات به هر حال کم یا زیاد با بازار انرژی مربوط هستن، طبیعتاً ما شاهد افزایش تورم جهانی خواهیم بود و این فرقی نمی کنه، شامل تمام کشورها خواهد بود. بستگی به این دارد که در این کشورها ساختار اقتصادیشون چی هست، ولی خب طبیعی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن به بازار نفت و این انرژی های فسیلی سهم بیشتری رو در اقتصادشون داره، اونها آسیب بیشتری میبینن و از این افزایش قیمت و تورم رنج بیشتری رو متحمل میشن.
نقطه نظرات احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید درباره افزایش بهای جهانی نفت خام و برنت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمانهای ابراهیم روزهای یک شنبه و دوشنبه هفتم و هشتم فروردین قرار است برای نخستین بار در نشستی در اسرائیل با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شرکت کنند. در رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وزیران خارجه امارات متحده عربی، بحرین و مراکش یا امضا کنندگان پیمان ابراهیم همراه با اسرائیل با ابتکار دولت اسرائیل دعوت شدند تا روزهای یکشنبه و دوشنبه در اورشلیم پایتخت این کشور با یکدیگر گفتگو کنند. یل لامپرت، دستیار وزیر خارجه آمریکا، نیز روز جمعه خبر داد که آنتونی بلینکن هم که در سفر 5 روزه به خاورمیانه به سر می‌برد از شرکت کنندگان این نشست خواهد بود و راه‌های تقویت پیمان ابراهیم را بررسی می‌کند. اجلاس پنج جانبه وزیران خارجه در اسرائیل 5 روز پس از آن برگزار می‌شود که رئیس جمهور مصر، نخست وزیر اسرائیل و حاکم ابوظبی در یک دیدار 3 جانبه بی سابقه در شرم الشیخ در مصر از جمله راه‌های مقابله با نفوذ حکومت ایران در منطقه و مخاطرات امنیتی ناشی از تحرکات جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را بررسی کردند. اکنون نیز به گزارش رسانه‌های اسرائیل مسائل امنیت منطقه‌ای از جمله در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در صدر موضوع‌های دستور کار این اجلاس است. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، از اهداف این نشست و همچنین حضور آمریکا در آن چنین می‌گوید:
یکی از بزرگترین اهداف این کنفرانس در اورشلیم بین وزرای خارجه اسرائیل، آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش اولا تقویت پیمان ابراهیم هستش که این کشورهای عربی مذکور با اسرائیل انعقاد کردند. دوما برای آمریکا یکی از اهداف تنظیم سیاست‌های آمریکا در مورد اوکراین هستش. آمریکا میخواد که این کشورهای مذکور به علاوه اسرائیل با سیاست‌های آمریکا در مقابله با روسیه همکاری بکنن. برای آمریکا مهم هستش چون به خصوص کشور امارات متحده عربی الان تبدیل شده به یکی از پناهگاه‌ها برای اولیگارش‌ها و میلیونرهای روسی، و اسرائیل هم هنوز با وجود اینکه به اوکراین کمک پزشکی و کمک انسانی میکنه، ولی هنوز اسرائیل داره با روابط اقتصادی خودش با روسیه ادامه میده و این برای آمریکا مهم هستش و آمریکا سعی خواهد کرد آقای بلینکن که اسرائیل و امارات متقاعد بکنه که بیشتر حمایت بکنن از سیاست‌های آمریکا علیه روسیه. و که از اهداف دیگه که مهمترین هستش تنظیم سیاست‌های آمریکا با این کشورها در مورد ایران هستش، چون الان هنوز مبهم هستش که چه سرنوشتی مذاکرات برجام خواهد داشت و برای آمریکا مهم هستش هر چی نتیجه این مذاکرات باشه یا اینکه شکست بخوره یا موفق باشه، آمریکا بتونه حمایت این 4 کشور خاورمیانه رو داشته باشه.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، پیشتر در نشست شرم الشیخ که با حضور امارات، مصر و اسرائیل و با محوریت مقابله با نفوذ ایران صورت گرفت، مسائل مربوط به تشکیل یک دفاع منطقه‌ای در برابر تهدیدات ناشی از پهپادها، موشک‌ها و سایر مخاطرات تروریستی در دستور کار سران این کشورها مطرح شد. به گفته دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، نشست اورشلیم گوشه‌ای از تلاش بازیگران سیاست‌های دخیل در منطقه است که در پی به وجود آمدن خلأ قدرت در تلاش پر کردن چنین خلأی هستند.
ماتریس موازنه قدرت در جنوب غربی آسیا در حال تغییر جدی است. با ضعفی که دولت بایدن از خودش نشون داد در خصوص سیاست‌گذاری و همچنین خروج نیروهاش از افغانستان از یک طرف و خروج باتری‌های ضد موشک از عربستان و دیلیست کردن، یعنی از لیست تروریستی برداشتن حوثی‌های یمن، همه اینها این فضا رو خلأ قدرتی به وجود آورده. از طرف دیگه هم ضعف روسیه در حال حاضر به خاطر جنگش در اوکراین این خلأ قدرت رو دوچندان کرده و نیروها و بازیگران مختلف از عربستان و اسرائیل گرفته تا جمهوری اسلامی و بقیه در حال این هستند که بتونن این خلأ قدرت رو پر بکنن. قطعا از موضوع انرژی استفاده خواهند کرد و از موضوع موشک ها و پهپاد ها و گروه نیابتی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این حمله اخیری که گسترده ای که به آرامکو انجام شد، تاسیسات نفتی عربستان، بسیار مهمه توسط موشک های جمهوری اسلامی و با در عمل برچسب به حوثی ها و نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به شدت اعتماد به نفس داره که از این طریق بتونه قدرت خودش رو گسترده بکنه. از اون طرف اسرائیل و اعراب هم به دنبال تشکیل نوعی ناتوی هستند در مقابل با موشک‌ها و پهپادها و این چند بازیگر در کنار هم به دنبال این هستن که اون خلأ قدرتی که به وجود اومده که مسئولش هم امریکا هست رو پر بکنن و من فکر میکنم ما با آینده‌ای مواجه خواهیم بود که در اون از این جور اتفاقات بیشتری اتفاق بیفته، چه از نظر انرژی در کنار مذاکراتی که انجام هست، چون این خلأ قدرت باید به هر حال در اون بخش منطقه پر بشه و هر کدوم از بازیگران هم به نحوی این کار رو انجام خواهند داد.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، دولت اسرائیل که ترجیح می‌دهد توافق احیای برجام میان آمریکا و جمهوری اسلامی به دست نیاید، تلاش خود را بر تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله چند بعدی با رژیم تهران متمرکز کرده است.
الو رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
البته علاوه بر این شماره تلفن میتونید با این شماره پیامگیر هم تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای محاکمه سه تن از معلمان به نام های ژاله روحزاد، رسول بوداغی و حمید قندی را که قرار است به زودی برگزار شود محکوم کرده و اتهامات آنها را واهی دانسته. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ساکن ترکیه.
اتهامات معلمانی که شما اسم بردید دقیقا همانند اتهاماتی که به سایر فعالان صنفی و حتی فعالان سیاسی و مطبوعاتی در سالهای اخیر وارد میشه، اگرچه تلاش برای احقاق حقوق صنفی خودشون، ارتقای سطح معیشت معلم‌ها بوده، اما حکومت معمولا اینها رو به بهانه تجمع، به بهانه اعتصاب یا تحصن در مدرسه محکوم میکنه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی. یعنی دو تا اتهامی که در ادبیات حقوقی و امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر جای خودشون رو باز کردن و خیلی راحت به هر فعالی، هم از فعال صنفی و سیاسی و مطبوعاتی، وارد میکنن. این سه معلم هم با این اتهامات قرار هستش که بعد از پایان تعطیلات نوروز، یعنی در روزهای 15 و 16 در دادگاه انقلاب شعبه 26 محاکمه بشن. و این بیانیه در ابتدا به همین مسئله اشاره داشته و چنین محاکمه‌ای رو محکوم کرده.
کانون صنفی معلمان ایران فشارهای امنیتی بر روند مطالبه‌گری معلمان رو بی تأثیر دونسته. آیا تا به حال این فشارها مؤثر بوده؟
این فشارها واقعا تأثیری نداشته. ما سال 1400 شاهد یکی از طولانی ترین زنجیره های اعتصاب و تجمع خیابانی از سوی معلم ها بودیم. اگرچه اصناف و اقشار دیگه هم این اعتراضات رو داشتن، اما اعتراضات معلم ها در سال 1400 واقعا در بین اکثر فعالین سیاسی و رسانه های داخل و خارج از کشور و حتی رسانه های غیر ایرانی انعکاس بسیار وسیعی داشت به خاطر تکرار اونها. ما در سال 1400 حتی شاهد بودیم که در حین اعتراضات برخورد های متعددی با فعالین صنفی صورت گرفت. از یاد نبریم آقای عزیز قاسمزاده که سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان هست، در حین مصاحبه مقابل دوربین بازداشت شد به طرز خشونت‌آمیزی. اما بعد از این برخوردها مجدداً شاهد تجمعات خیلی با شکوه‌تر و با جمعیت بیشتری حتی در همون شهرهایی که این معلمان فعال بازداشت شدند بودیم. یک دلیلش به هر حال اینه که تجربه سالهای پیشین روبروی معلم هاست و معلم ها فهمیدن که با چونه زنی با دولت و با اصحاب قدرت واقعا به هیچ کدوم از حقوق اولیه خودشون نمیرسن. و دلیل دوم این که این اعتراضات خاتمه پیدا نخواهد کرد، سختی زندگیه که اجازه سکوت به معلم ها نمیده و واقعا معلم ها بخشی از اقشاری هستن که در سالهای اخیر در ادبیات سیاسی ایران میشه خیلی راحت اونها رو جان به لب رسیدگان نامید، چون که واقعا معیشت اونها و زندگی اونها اجازه سکوت به اونها نمیده. به این دو دلیل من فکر میکنم در سال 1401 هم علارغم این برخوردهای امنیتی اعتراضات معلم ها ادامه خواهد داشت.
کانون صنفی معلمان بر بیگناهی این سه همکار صنفی تاکید کرده و به همین دلیل هم خواستار برگزاری علنی محاکمات ژاله روحزاد، رسول بوداغی و حمید قندی شده. واکنش نهادهای امنیتی به این درخواست به نظر شما چه خواهد بود؟
درخواست علنی بودن دادگاه واقعا یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق متهمان هست و واقعا حتی جز اصول قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم هست. اما اینها به بهانه این که این افراد بازداشت شده و این افراد متهم اتهامات اونها امنیتی هست، معمولا شونه خالی میکنن و تفره میرن از علنی برگزار کردن دادگاه. اما این که کانون صنفی به درستی خواهان برگزاری علنی این دادگاه شده، خب واقعا یک مسئولیتی رو و یک واقعا سختی مضاعفی رو برای دستگاه‌های امنیتی به وجود آورده. چرا که قشر معلم برخلاف تبلیغات حکومت و نهادهای امنیتی در بین جامعه و در بین آحاد مردم واقعا یک قشر بسیار محترم و مورد اعتماد هستند و اینکه اینها رو به صورت غیر علنی محاکمه کنند و معلم‌ها خواستار علنی بودن اونها بشه، خب به هر حال یک فشاری هستش که حقانیت معلم‌ها رو ثابت می‌کنه و از طرفی برخوردهای سیاسی و غیر قانونی و غیر اصولی حکومت با معلم‌ها رو نشون میده.
دیدگاه‌های نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
توحید امین امیری، فعال مدنی اهل اردبیل که همه فعالیت‌هایش مسالمت آمیز بوده، حالا در زندان اوین محبوس است. این فعال مدنی در سالهای گذشته بارها به دلایلی از جمله دفاع از حقوق اقلیت‌ها و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیزی همچون روز جهانی زبان مادری احضار و بازداشت شده. بشنویم توضیحات یاشار حکاک‌پور، فعال مدنی ساکن کانادا رو درباره توحید امین امیری.
توحید امیرامینی، فعال مدنی آذربایجانی در زندان اوین تهران که دوره محکومیت 5 سالشون رو دارن میگذرونن، روز 26 اسفند ماه 1400 به بند 209 دوباره منتقل شدن برای بازجویی و اینکه خب میخوان ایشون رو تحت فشار قرار بدن. آقای امیرامینی 2 اسفند 97 زمان با روز جهانی زبان مادری، زمانی که تراکت پخش میکردن در شهر تهران، بازداشت شدن و قاضی ایمان افشاری ایشون رو بابت اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 7.5 زندان محکوم کردند. ما میدونیم که این روز از طرف یونسکو در بزرگداشت زبان‌های مادری و برای یادآوری اینکه خب هیچ زبانی نباید در دنیا قدغن باشه ایجاد شده و مسئله‌ای هستش که ما در ایران داریم که زبان‌های مادری در ایران قدغن هستند. ایشون حکمشون در تیر ماه 98 صادر شد از طرف دادگاه بدوی. در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشون رفت و این پرونده به 5 زندان کاهش پیدا کرد. آقای توحید امیرامینی در دوره بازداشت اولیه‌شون کنده شدن به صورتی که روزی 800 بازجویی بودن در سلول انفرادی و هفته یک بار حمام و 5 دقیقه هواخوری و همچنین در زمان بازجویی بازجوها به ایشون میگفتن که اگه دست ما بود ما گردنتون تناب مینداختیم و گلوله سرتون خالی میکردیم. در دوران بازداشت هم ایشون رو تحت فشار قرار داده بودن که ندامتنامه امضا بکنه و ایشون رو آزاد بکنن که آقای امیرامینی گفته که من همچین چیزی رو امضا نمی کنم و الان هم که خب 3 از زندان ایشون گذشته دوباره ایشون رو به بند 209 منتقل کردن که دوباره ایشون رو زیر فشار روحی روانی و ممکنه شکنجه قرار بدن که برای فشار که همه این چیزها برای این هستش که ایشون رو مجبور کنن که ندامتنامه‌ای بنویسه یا اینکه براشون پرونده‌سازی‌های جدید بکنن. علاوه از آقای امیرامینی، اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی هستش که در زندان اوین به سر میبره. ایشون هم به 9 و 8 زندان محکوم شدن در دادگاه تجدید نظر که ایشون هم به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بوده و الان خانواده‌اش خواهان این هستن که ایشون به مرخصی و همچنین پزشک بتونن دسترسی پیدا بکنن. ما در ایران متاسفانه روندی رو شاهد هستیم که افراد افرادی که خواهان زبان مادری خودشون هستن به شدیدترین وجه ممکن سرکوب میشن. زندان‌های 7 ساله 10 ساله برای فردی که به صورت مسالمت‌آمیز داره خواسته زبان مادری رو اون هم در یک جشن بین‌المللی روز جهانی زبان مادری مطرح میکنه چیزی هستش که دور از عقل هستش در دنیای آزاد. و ما به عنوان سازمان حقوق بشر آذربایجانی از دولت ایران میخواییم که این فعالین آذربایجانی رو آزاد بکنن. اینها فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زبانی هستند که نباید در زندانهای ایران باشن.
توضیحات یاشار حکاکی‌پور فعال مدنی ساکن کانادا رو میشنیدید درباره توحید امین امیری فعال مدنی اهل اردبیل.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار میدان ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم هندبال نوجوانان ایران عصر دیروز در مسابقات هندبال ساحلی آسیا که در تهران در حال برگزاری است با نتیجه 2-0 قطر را شکست داد و با کسب 4th پیروزی متوالی قبل از پایان بازی‌ها هم قهرمانی خود را قطعی کرد و هم جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد. تیم هندبال بزرگسالان ایران اما با حساب 1-2 به عمان باخت و برای صعود به مسابقات جهانی باید چشم به پیروزی در بازی دور آخر داشته باشد. در دور نیمه نهایی مسابقات بسکتبال 3 نفره انتخابی جام جهانی در قطر روز شنبه دختران بسکتبالیست ایران برابر ازبکستان 11-21 مغلوب شدند و از رسیدن به فینال باز ماندند و موفق به کسب سهمیه جهانی نشدند. تیم بسکتبال 3 نفره پسران ایران هم که با کسب پیروزی برابر قطر به فینال رسیده بود در دیدار پایانی با نتیجه نزدیک 20-21 به نیوزلند باخت و جهانی نشد. در دومین روز رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تاجیکستان روز گذشته، آیدین علیاری، رکابزن زیر 23 سال ایران، در ماده تایم تریل انفرادی بعد از دوچرخه سوارانی از بحرین و ازبکستان در سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت. دیروز همچنین محمد رامندی در رده سنی جوانان در همین ماده به نشان نقره دست یافت. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری آخرین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا برابر لبنان در مشهد حضور دارد، روز گذشته بدون چند بازیکن اصلی اولین تمرین خود را در این شهر انجام داد. علیرضا جهانبخش به مشهد رسیده اما در قرنطینه به سر می‌برد و مهدی طارمی هم قرار است روز یک شنبه به جام ملی پوشان اضافه شود. حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران در مورد وضعیت ورزشگاه امام رضای مشهد میزبان بازی ایران و لبنان میگوید:
ما امروز بازدید داشتیم از زمین مسابقه ما تو ورزشگاه امام رضا. جو ورزشگاه فوق العاده عالیه. زمین بازی هم تا روز بازی خیلی بهتر از این میشه. رختکن رو بازدید کردیم. رختکن فوق العاده خوبی داریم. امیدوارم که روز خوبی تو این استادیوم داشته باشیم با بازی خوبی که بچه‌ها انجام میدن.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی از حضور تماشاگر در بازی ایران و لبنان در ورزشگاه شهر مشهد خبر داد، اما از حضور بانوان تماشاگر سخنی به میان نیاورد. همچنین با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، فومینگ داوری از کشور چین دیدار روز سه‌شنبه ایران و لبنان در ورزشگاه شهر مشهد را قضاوت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنوندگی بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه باشید از روزبه بلهری. اما پیش از این من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه درخواست برای آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز در سنندج، گزارش سعید اقبالی از برنامه اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر کرج، درخواست برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. ده ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز در سنندج شدند. آنها از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم نوروز با عنوان برخوردهای ناسواب و خلاف قانون و اصول و حقوق بنیادین انسان نام بردند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار.
در شهرستان سنندج که این بازداشت‌ها زیاد بوده، حتی افراد بسیار مسن رو بازداشت کردند. در شهرهای مختلف دیگه هم احضار و بازجویی و بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. زنان هم جزء بازداشتی‌ها هستند. حتی یک خانمی که حدود 75 سال سن داره هم بازداشت شده. البته آمار دقیقی هنوز مشخص نیست، ولی آمارهایی که هر روز میاد نشون میده هر روز تعدادی رو احضار میکنن، تعدادی رو بازداشت میکنن، ولی آمار دقیقی هنوز به دست ما نرسیده، چون تعدادی رو بازجویی میکنن و بعد آزاد میکنن، ولی تعدادی رو هم که به هر حال بازداشت کردن.
سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی، در یادداشتی درباره تجربه‌اش از برنامه اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر کرج از اعدام تا 10 تن در بامداد چهارشنبه هر هفته در این زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای اقبالی در این یادداشت از صدای ماشین‌هایی که سه‌شنبه شب‌ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت آمدند، همچنین حضور مسئولان زندان، دادستانی و اجرای احکام برای اطمینان از اجرای حکم اعدام و مرگ زندانی در بامداد روزهای چهارشنبه نوشته است. این فعال مدنی زندانی با اشاره به اعدام‌های دهه 60 و مرگ برخی از فعالان مدنی در زندان طی سال‌های اخیر افزود که روند اعدام در زندان رجایی شهر به شکل خوفناکتری در جریان است. او همچنین از مواد مخدر و قرص‌هایی گفت که مسئولان زندان در آخرین لحظات زندگی به افراد محکوم به اعدام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بیشترین آمارهای اعدام در جهان را دارد. 37 سازمان حقوق بشری در بیانیه خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شدند. این سازمان‌ها در بیانیه خود از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست آینده این شورا به قطعنامه تمدید مأموریت جاوید رحمان رأی مثبت دهند. امضا کنندگان بیانیه با توجه به مسئولیت کامل مقام‌های ایران درباره نقض گسترده و نظام‌بند حقوق بشر، تمدید این مأموریت را ضروری دانستند. به باور امضا کنندگان بیانیه، در چنین شرایطی تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هر زمان دیگری حیاتی تر است. جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و به این نهاد بین‌المللی درباره موارد نقض آن گزارش می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده این نامه ساکن آمریکا می‌گوید:
این بار نسبتاً گزارشگر لحنش تند بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری گزارشگر. یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین الملل یک کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
کمپین حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ای به میشل بشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار پیگیری برای آزادی فوری سپیده قلیان شد. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که خانم قلیان، فعال مدنی زندانی، به شدت بیمار است و نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی خارج از زندان دارد. کمپین حقوق بشر ایران ادامه حبس این فعال مدنی زندانی را با توجه به وضعیت سلامتیش و نیز قوانین موجود غیرقانونی نامید. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
این نامه در قالب نگرانی‌هایی هست که بسیار در روزها و ماه‌های اخیر وجود داشته در مورد اینکه زندانیان سیاسی به طور عمدی در شرایط قرار می‌گیرند که خطر مرگ تهدیدشون می‌کنه، و این یک نگرانی واقعی هست که بعد از مرگ ناگوار آبتین بکتاش در زندان و چندین زندانی دیگه در سالهای اخیر باید خیلی جدی گرفت این رو که مقامات قوه قضاییه و زندانبانان دقیقا این تصمیم رو دارن که زندانیان سیاسی رو پرپر کنند، و این رو خود زندانیان سیاسی خیلی دقیق به ما میگویند. برای مثال همین چند روز پیش من صحبت‌های بسیار طولانی با خانم نرگس محمدی داشتم در مورد وضعیت بیماری اخیر خودشون و حملات قلبی که در زندان قرچک داشتند، و به طور خیلی واضح توضیح دادند که در اون دو سه روزی که طول کشید یا بیشتر که بالاخره به بیمارستانی به تهران برسند، مقامات زندان عمدن از درمان یا رسوندن اوشون به طور مناسب به درمان جلوگیری میکردند، و چندین بار اگه این حملات جدی‌تر میشد خطر مرگشون وجود داشت. برای مثال او رو بدون آمبولانس، بدون اکسیژن، بدون نرس، بدون هیچ گونه کادر پزشکی از زندان قرچک به بیمارستان تهران در یک ون در بوداغون میبرند که همون دو سه ساعت در راه میتونست موجب از بین رفتن جان اوشون بشه. پس کلن زندانیان سیاسی که با بیماری روبرو میشن ما باید خیلی حساسیت نشون بدیم، و نمونه اخیرش سپیده قلیان هست که با بیماری کرونا و به گفته خانوادهش بسیار ضعیف و ناتوان از روبروی و در بهبودی در قبال این بیماری در زندان داشته، و برای همین هست که ما کلن میخوام حساسیت های جهانی رو در همه ابعادی که ممکن هست در قبال جان زندانیان سیاسی برجسته کنیم، تا حکومت نتونه بگه که خب اینها مریض شدن، بیماری طبیعی بود و کاری از دست ما بر نمی اومد و فوت کردن. برای همین در زمین سپیده قلیان سریعا میخواستیم توجه به وضعیت خطرناکی که او باش توجه این نهادها رو جلب کنیم، و امیدواریم که حکومت ایران در قالب این آگاهی و فشارهای بین المللی بدونه که در انزوا و بیپناهی این زندانیان نمیتونه جونشون رو بگیره و در معرض خطر و حتی مرگ قرار بده.
به گفته ی کمپین حقوق بشر ایران، سپیده ی قلیان در کنار سایر زندانیان سیاسی همچون زینب جلالیان، سهیلا حجاب، آرشام رضایی و عباس واحدیان شاهرودی بیمار و نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند، اما از درمان مناسب محرومند. جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان در گزارشی اعلام کرد که در سال 1400 جمهوری اسلامی کماکان از سرکوب به عنوان مهمترین ابزار بقای خود به گسترده‌ترین شکل ممکن استفاده کرد. بر اساس این گزارش در این مورد میتوان به بازداشت فراقانونی فعالان مدنی آذربایجانی، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندان، تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و نیز صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید اشاره کرد. پرویز یاری، روزنامه‌نگار، در این مورد میگوید:
سرکوب کنشگران مدنی آذربایجانی توسط حاکمیت از آخرین روزهای اسفند سال گذشته شروع شد و تنها چند روز مونده به نوروز 1400 میر موسا زیازرگری، فعال مدنی ساکن نقده، و مختار ابراهیمی، نویسنده و کنشگر اهل شهرستان مراغه، مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در سال 1400 دست کم 129 کنشگر مدنی، نویسنده، روزنامه‌نگار، دانشجو، شاعر و هنرمند آذربایجانی بازداشت شدند و یا به نهادهای امنیتی احضار شدند. در این سال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم 82 فعال مدنی ترک رو بازداشت کردند که دست کم در 53 مورد بازداشت با اعمال خشونت همراه بود. در دادگاه‌های برگزار شده در این سال هم 49 نفر مجموعاً به تحمل 948 ماه زندان، 1101 ضرب شلاق و حدود 110 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سال 1400 نقض حقوق زندانیان و استفاده از شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. در این سال 16 مورد اعتصاب قضا در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان و یا برای مطالبه توسعه قوانین مدنی در ایران توسط زندانیان سیاسی آذربایجانی انجام شد. سال گذشته رو میشه سال سرکوب روزنامه‌نگاران و نویسندگان آذربایجانی نامگذاری کرد. مختار ابراهیمی به 10 سال زندان محکوم شد. اکبر نعیمی بازداشت و برای تحمل 9 سال و 8 ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. اکبر آزاد برای اجرای حکم 2 سال زندان و 2 سال تبعید بازداشت شد. روزبه پیری به علت اطلاع رسانی درباره عوارض جسمی ناشی از ضرب و جهر و شکنجه برادرش توسط نیروهای بسیج به جزای نقدی محکوم شد. آقای پیری در این سال در یک پرونده دیگه به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. ابوالفضل پوروسنگولی و آرش شادمند به دلیل انتشار خبر کودک آزاری جنسی یک معلم بسیجی در شهرستان اهر بازداشت شدند و نهایتاً منوچهر آقایی برای سپری کردن دوران 8 ماه حبس تعزیری خودش راهی زندان میانداب شد.
این روزنامه‌نگار می‌افزاید
در یکی از مهمترین حوادث این سال دوم مرداد 1400 شهر تبریز شاهد برگزاری تجمعات خیابانی در حمایت از مردم خوزستان بود. در جریان برگزاری تظاهرات و روزهای پیش و پس از اون دست کم 58 تن بازداشت شدند. در دادگاه‌های برگزار شده برای بازداشت شدگان هم 11 کنشگر مدنی مجموعاً به تحمل 230 ماه زندان، 151 ضرب شلاق و بیشتر از 42 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سنگین‌ترین حکم صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات دوم مرداد تبریز، شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل پرویز سیابی شهروند 71 ساله اردبیلی رو مجموعاً به 16 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در کارنامه جمهوری اسلامی در سال 1400 احضار و بازداشت فراقانونی فعالان مدنی آذربایجانی، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت شدگان، عدم اعطای مرخصی درمانی به زندانیان، تشدید فشار و تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و نهایتاً صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید ثبت شد.
قانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که ژاله روحزاد، معلم بازنشسته و فعال صنفی، و رسول بداغی و حمید قندی از اعضای قانون صنفی معلمان اسلام شهر در روزهای 15 و 16 فروردین در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه خواهند شد. این تشکل صنفی اشاره کرد که به نظر می آید فرادستان حکومتی همچنان به جای پاسخگویی به مطالبات صنفی معلمان، تلاش در جهت کنترل و سرکوب جنبش آنان را در دستور کار قرار دادند. قانون صنفی معلمان تهران خواستار برگزاری جلسات علنی محاکمه خانم روحزاد و آقایان بداغی و قندی شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار برای برگزاری جلسه محاکمه خود به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شد. دادگاه خانم قلی‌زاده روز 16 فروردین برای رسیدگی به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد برگزار می‌شود. این دادگاه با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار خواهد شد. به گزارش روزنامه‌نگاران مستقل ایران، مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران، اطلاع رسانی درباره اعتراض‌های خوزستان، فعالیت در توییتر و اینستاگرام، گفتن نه به حجاب اجباری و تلاش برای ورود به ورزشگاه از مصادیق اتهام‌های این روزنامه‌نگار اعلام شده‌اند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
به خواسته دارم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.